کافرون این حاضر صادر و مبین. کافران گفتن که این نیست مگر جادوگری آشکار، که اکثرا پیامبران الهی رو به سحر و جادو نسبت می دادن و من جمله رسول اکرم اسلام رو هم به سحر و جادو نسبت می دادن که یکی از اتهاماتی که بهشون می زدن سحر و جادو بود. حالا چیزای دیگه هم می گفتن که این نعوذ بالله دیوانه، شاعر، ساحر و اتهاماتی که به پیامبر اکرم می دادن یکیش سحر بود. در مورد سحر جناب ابن عربی می فرماد سحر و سحر از یک ماده، که سحر اون وقتی از شبان روزه که روشنایی و تاریکی مخلوطن با هم و که نه کاملا شبه نه کاملا روزه، چیزی بین شب و روز، لذا امور به خوبی دانسته نمیشه. می فرماد سحر هم به خاطر این بهش گفته میشه سحر، چون اموریه که حقیقی بودن یا واقعی بودنش به خوبی دانسته نمیشه. حالا در مورد سحر که در میان اقوام گذشته، ملل گذشته سحر خیلی کاربرد داشته، خیلی شیوع داشته، اگرچه در عصر جدید سحر به اون معنا یه مقدار از رواجش کاسته شده، از که هستن همین ساحران و جادوگران ولی دیگه مثل قدیم نیست. قدیم خیلی شایع بود، مثل زمان حضرت موسی علیه السلام، که حضرت موسی معجزه‌ای که آوردن در مقابل سحره ساحران فرعون، که ساحران توانمندی بودن اونها و معجزه‌ای که حضرت موسی نشون دادن که سحر اونها رو باطل کردن. در مورد بحث کلی سحر، سحر از امور خیالیه که حقیقتی در خارج نداره، فقط در خیال طرف جادوگر ساحر متصرف میشه و چیزی نشونه اون شخص میده. لذا آیه قرآن در مورد سحره فرعون و کاری که اونها انجام دادن میفرماست که خیل لهم، یعنی خیال آنها را برانگیختن، که امور خیالی سحر نه امور حقیقی. یعنی اون ماری که اونها میدیدن، که اون اسیهم و حبالهم، اون ریسمان ها و چوب هایی که اونها میداختن، بعد به وسیله سحر وانمود میکردن که این ماره و دیگران مار میدیدن اونها رو، و این به خاطر تصرف در قوه خیال طرفه که حالا از اون صنعتی که دارن استفاده میکنن، خیال طرف رو متصرف میشن و اموری انجام میدن و خیلی کارهایی که میکنن، که شیخه ها مثلا در کشکولشون بعضی از جادوگری ها رو جالا خودشون دیده بودن، اونها رو نوشتن که مثلا حالا پیرمردی بود با یه بچه که مثلا جادو میکردن، اینها یه ریسمانی رو پیرمرده پرد کرد رفت تا دل آسمان، ناپدید شد اون سر تناب و این سر تناب روی زمین و این بچه از این ریسمان گرفت رفت به آسمان رفت تا ناپدید شد. حالا این جزوه سحره که در خیال دیگران اینجوری تصرف میکنن و اگر نتونه تصرف کنه در خیال اونها، اونا میبینن که اینجوری نیست که این داره نشونشون میده، اینجور نیست که این داره نشون اینها میده، که فرق بین سحر و معجزه اون که معجزه یک امر حقیقیه اما سحر یک امر موهوم و خیالیه که در خارج حقیقتی نداره. سلامه که سحر در خارج حقیقتی نداره، فقط در خیال طرف اینجوری بروز میکنه. حالا باید دید آخه چی میکنن، اونا باید دید که چی کار میکنن. بعضی از امور هست که حالا مثل تیغ زدن و مثل اینها، اینا نه، اینا سحر نیست. نه اون واقعیت داره، اون حالا سیخ و از لپش میزنه، از زبونش میزنه. حالا این هم بگم که بعضی از امور خارق العاده هست که اینها با ریاضت کشیدن به دست میاد، با ریاضت کشیدن اینها به دست میاد، غیر از اون معجزات انبیا که معجزات انبیا همراه تحدی به این معنی که پیامبر میفرماد که من این کار انجام میدم و این دلیل نبوت منه و هیچ کس نمیتونه کنه. مثلا مرده زنده میکنه، که مرده زنده کردن رو دیگه کسی نمیتونه انجام بده، یا نیل رو میشکافه، کوه رو میشکافه و از شتر بیرون میاد و یک امور خارق العاده ای که از دیگران صدورش ممتنعه. حالا کرامات اولیا هم هست، اولیاء الله هم کرامت دارن، اونا یه مو مرده زنده می کنن و پیش آمده و خیلی از کرامات اولیاء رو ما شنیدیم دیدیم و شما هم خوندید کتاب ها شنیدید. اما فرقش با معجزات انبیا اینه که کرامت انبیا، کرامت اولیاء همراه تحدی نیست، به این معنی که پیامبر وقتی که معجزه ای انجام میده اونو دلیل بر نبوت میگیره و میگه کسی غیر از من نمیتونه انجام بده. اما ولی وقتی کرامتی میکنه همراه تحدی نیست و معمولا هم کرامت اولیا پوشیده است و برای عده خصوصی و مخصوصه. حالا از کرامات ائمه اطهار که اونها حالا چون سمت امامت دارن گاهی وقت علنا برای شیعانشون انجام میدادن، کراماتی میکردن، تجل عرض میکردن، مرده زنده کردن. اون قضیه امام صادق که به حج میرفت پیر زنی گریه میکرد بالا سر گاوش، گاو مرده، و همین فقط منبع درآمد من بود این گاو. بعد امام صادق میگه علیه السلام یه چیزی خون با پا اشاره کرد به گاو، گاو یه مرتبه بلند شد بالا، یه مرتبه پیرزن دازد آی مردم بدویش که مسیح آمده، که امام صادق میگه خودشو در میان خلق مخفی کرد و رفت. که حالا کرامت اونها زنده کردن مرده، خیلی داریم از ائمه اطهار که مرده زنده می کردن یا طرف رو سیر می دادن در جاهایی، یا اخبار به آینده می کردن، اخبار به گذشته می کردن، یا خیلی کرامات دیگه ای که از خودشون بروز می دادن. اما همراه تحدی نبود که بگن این معجزات به کسی غیر از ما نمیتونه بیاره. اما انبیا که معجزه میکردن دلیل بر نبوت میگرفتن که این امر از جانب خدا، این آیه، این نشانه، این دلیل. و اگر کسی غیر از اونها میتونه بیاره، خب ادعای اونها باطل میشد. که حضرت موسی علیه السلام وقتی مثلا اثار انداخت، اژدها شد و سحر ساحران رو باطل کرد، اول کسانی که ایمان آوردن سحره بودن، چون ها دیدن که این قضیه از سحر بر نمیاد، این کار از سحر نیست. از اول اونها ایمان آوردن. ولی فرعون گفت ان هذا لکبیرکم الذی علمکم السحر، این بزرگتر شماست که به شما سحر رو یاد داده، این بزرگتر شماست که به شما سحر یاد داده، که اون کارها رو جزء سحر میدونست. خب حالا میفرماد کافران میگفتن که این صاحبی آشکار است. ایشون میفرماد و علم ان قول الکافرین به ان معجزات النبی من قوم نوع السحر اقوى دلیل و احکم برهان علی صدور غرائب الطبیعه و خوارقها من. یه همین قول کفار که میگفتن پیامبر ساحره، محکمترین دلیل بر اینه که خوارق عادات از رسول الله بروز میکرد. خوارق عادات، یا حالا ما میگیم معجزه، اونا میگفتن سحر، ولی خود این دلیل بر اینه که دلیل بر معجزات رسول اکرمه، که البته معجزات رسول اکرم رو هم گفتن، اون که در تواریخ آمده ذکر کردن که چند تا معجزه از رسول اکرم بروز کرد. فرماد بهترین دلیل همین قول کفاره که نشون میده غرائب و عجایبی از رسول الله بروز میکرده. فهذا القدر مسلم بیننا و بینهم، به اعترافه، میگه این مقدار کافیه که خود اونا اعتراف کردن به این قضیه. لکن ما ادعا میکنیم که صدور این غرائب و عجایب به قوت نفس مقدسه رسول الله و به اذن الله، بدون اینکه استعانت از آلات طبیعی داشته باشند که ساحران انجام میدن. تو ساحر برای سحر کردن یه سری آلت های میخواد، یه سری وسائل میخواد، یک سری وسائل میخواد تا بتونه کار خودشو انجام بده. اما ما قائلیم که این غرائب و عجایبی که از رسول الله بروز کرده، اینها به قوت نفس اون نبی به اذن الله است. که معجزات انبیا با قوه نفس قدسی اونها صورت میگیره، که نفس وقتی قوت و قدرت بگیره میتونه در عالم ماده تأثیر بذاره، در اجسام دیگه تأثیر کنه. همون جوری که شما مثلا در مورد چشم زخم، که چشم زخم یک حقیقتیه که رسول اکرم فرمود چشم زخم حقیقت هست و فرمود که بسیار شتران را که چشم زخم وارد دید کرده هست، یعنی طرف چشم زده حالا شتر خورده این پاش شکسته، پای حیوانم که بشکنه دیگه به دردی نمیخوره، زرش میکنن گوشتش استفاده میکنن. یا اصلا در روایت داره که در قبرستان کسانی که دفن شده ان مرده ان بر اثر چشم زخم بیشتر از کسانی که به عجل طبیعی مرده ان. خب این چشم زخم چیه؟ شاید شما هم دیده باشید کسانی رو که میگن مثلا چشمان شوری دارن، این چشم شور مال نفس پلید و خبیثه که حالا به جای قول جناب ابن سینا قوت گرفته، نفس در اون خباثت خودش قوت گرفته، لذا بدون وسیله میتونه اثر کنه. که مثلا وقتی وارد یه خونه میشه چشمش مثلا خونه رو میگیره، نفسش اثر میگذاره در اونجا، اونم به خاطر حسادت. معمولا انسانهایی که چشم شوری دارن انسانهای بخیل، نظرتنگ، حسود، این انسانها هستن که اینها تأثیراتی داره نفوسشون. که در خود سوره فلق بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر قاصد اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. بگو پناه میبرم به پروردگار فلق از شر آنچه که خلق شده و شر شب تاریک و از شر زنان دمنده در گره ها، که حالا در همون اقتاب سه گره میزنن بعضی نخها رو و اورادی میخونن و به اونها پوت میکنن، که نفاثات فی العقد یعنی دمنده پوت کننده به گره ها، که گره دادن در کار طرف گره میدادن، حالا بختشو میبندن. حالا این نیست که هر دختری که ازدواج نکنه بختش بسته باشه، بولا آقا جان میفرمود یه مینیبوس خانوم آمده بودن همه سنهای بالا، آره آقا بخت ما رو بستن و فلان، گفتم نه خیلی بختش ایشون رو بستن، موقعی که جوان بودید خواستگار می آمد تاکچه بالا گذاشید، این جوریه اون جوریه قبول نکردید، حالا سن رفته بالا خواستگار ندارید، بخت ما رو بستن و اینها یعنی چی؟ بخت بستن هست ولی این نیست که اگه ازدواج نکنه بختش بسته باشه. که نفاسات جمع زنه، جمع مؤنثه. حالا چرا جمع مؤنث آورد؟ چون نفس زن در امور جادو و سحر قوی تر از مرده، در این امور بیشتر میتونن پیشرفت کنن، چون خود جادو از امور نفسانیه و نفس زن خاطر قوتی که داره بیشتر میتونه پیشرفت کنه. لذا جادوگرها بیشتر زنن، یا نماد جادوگری رو میبینیم پیر زن جادوگر. شما تو داستانها افسانه‌ها اینها که میخونید اونی پیر زن جادوگر، نمیگن پیر مرد جادوگر، نماد جادو پیر زنه، به خاطر اینکه نفس زن در این زمینه قوتش بیشتره. و اینجا هم نفاسات فلعقد میگه، مؤنث میاره، نفاسات فلعقد. و چون هم سهر از امور جاد، از امور نفسانیه، و همین که حسادت، اینها چون از امور نفسانی در زنها بیشتر پیدا میشه، بخل کردن، حسادت کردن، یا حتی شوچش بودن، اینها در زنها بیشتره. حتی زنهایی که اهل ولایت نیستن، زنهایی که چون سر گناه کبیره، از گناهان کبیره سر، این رو هممون میدونیم دیگه، که اصلا حالا در بعض اقسام سر در جادو روایته که جزاش یه ضربه شمشیره، حتی اگر توبه کنه جادوگر، جزای ضربه شمشیره، باید کشته بشه، چون مردم رو به اشتباه میندازه. حالا غیر از کارهای دیگه‌ای که یفرق بین المرء و زوجه که در سوره بقره هست، بین زن و مرد جدایی میندازه، بعضی امور هست، و همینطور هم بین زن و مرد محبت ایجاد می، اینا اشکال داره ها، جادو کردن چه جنبه مثبتش چه منفیش حرامه، مگر باطل کردن سحر، کسی بیاموزه برای باطل کردن سحر، او مشکلی نداره، ولی سحر کردن به هر طریق که باشه اشکال داره، چون از امور طبیعی خارجه. خب اما کرامات و معجزات انبیا از نفوذ قدسیه اونها، که نفس وقتی قوی میشه میتونه تصرف کنه، مثل کنه در قلعه خیبر که امیر المؤمنین فرمود من اون رو به قوت نفس قدسیه خود از جا کندم، نه به نیروی طبیعی خود، زور بازو نبود، او قوت نفسانی بود، نفس قدسی که به اذن الله میتونه تصرفاتی داشته باشه در عالم. بلکه سرالمتعلمین میگه انسان به جایی میتونه برسه که حتی اجرامی به یافرینت اعظم من الشمس، بزرگتر از خورشید، نفس این قدرتی میتونه پیدا کنه که اجرامی بزرگتر از خورشید بسازه، چون خلیفت الله نفس، نفس ناطقه انسان خلیفت الله، میتونه چنین قدرت و قوتی پیدا کنه. خب فرمود کفار میگن اینا ساحرن، پس دلیلی بر اینه که اینا پیامبر ما امور عجیب و غریب ازش صادر میشه، لکن ما میگیم به نفس قدسی رسول الله بود، اونها میگفتن نه سحر بود، و اونها ادعا میکنن که به واسطه کمک گرفتن از حیل، حیله ها و آلات ساحران بود، فکانت سحر لا معجزه، پس سحر بود نه معجزه، کارایی که از رسول اکرم بروز میکرد، لکن ادعای آنان مردود است. چرا؟ که هیچ یک از مورخین و اهل سر و اخبار از جمیع ملت ها ادعا نکرده که پیامبر اکرم از آلات سحر استفاده کرده باشد. بالاخره با در سیر اخبار تواریخ یه جایی ذکر شده باشه که پیامبر در صدور این امور عجیب و غریب از وسائلی باید استفاده می کرد. و هیچ کسی چنین چیزی را ندیده است و از کسی نقل نشده است. و اگر ادعای آنان درست بود، باید از این امور خبری به ما میرسید. بالاخره در کتاب‌های تاریخ این همه کتاب نوشته شده از قدیم تا الان، اونایی که بودن میدیدن که از کفار چه از دیگران، که ما دیدیم که پیامبر از چنین وسیله‌ای استفاده میکرد برای سحر کردن، برای مثلا و لولا خروج الکلام عن قاعده التفسیر، و اگر خارج نمیشد کلام از قاعده تفسیر، ادامه میدادن بحث و تحقیق را و اثبات میکردن این موضوع را، لیکن برتواد به تفصیل آنچه که ما به اجمال آن را گفتیم و تحقیق کردن در مورد آن. انتهت المقاله الشریفه، که مقاله استاد رفیعی قزوینی، علامه قزوینی، تا اینجا به اتمام میرسه که در مورد این دو سؤالی اول سوره یونس بود. و در حامش صدر این مقاله، یعنی در حاشیه صدر این مقاله، تعلیقه ای بدین عبارت دارد که باز ترجمهش میگیم. میفرماد کسی که تفصیل و تحقیق این معانی را میخواهد و میخواهد که به مخ حکمت و لب معرفت در مراتب کتاب خداوند سبحان و کلام او برسد، باید مراجعه کند به سفر سوم از کتاب اسفار عربه، حکمت متعالیه ملا صدرا، و علم الهی و مفاتیح الغیب جناب صدر المتعلهین، که صدر الدین شیرازی قدس الله عقله و نور روح، منتها به شرط اخذ از استاد ماهر حاذق خبیر، که این کتاب رو پیش استاد ماهر و حاذق بخونی، و مباد که قره شدی به فهم خودت و این کتاب را مطالعه کنی، فکر کنی میتونی بفهمی، هیهات هیهات که در آن رموز و پنهانی هایی موجود است که کمتر کسی میتواند به مغز آن برسد و مطلب را درک کند مگر انسان باهوش و ناقل که به نور الله مستوقل است. نور گیرنده از نور الهیه، به نور الله العظیم. خب که می فرما اسرار الآیات ملا صدرا، مفاتیح الغیب ملا صدرا، و همینطور اسرار جناب ملا صدرا، که اسرار الآیات ملا صدرا ترجمه هم شده، همینجور مفاتیح الغیبش هم ترجمه شده، که حالا این کتاب ها رو کسانی که جلسه میان آمدن آشنایی پیدا کردن با مطالب میتونن بخونن، که در مورد اسرار آیات الهی و حقایقی که ایشون از کتاب الهی برداشت کردن، که این عارف و این فیلسوف عظیم از کلام الهی چه میفهمه، این فیلسوف و این عارف الهی که در اسرار الآیات مفاتیح الغیب، که ما هم در کتابخونه هست اسرار الآیات ملا صدرا، اونجا متأسفانه کتاب ناقص به چاپ رسیده. حالا نقصی که در نحوه ترجمه است و همین جور در خود کتاب موجوده، اما از کتاب‌های بسیار ارزشمند. خب ظاهرا بعضی از علما امشب رو شب 19 اعلام کردن که ما هم حالا امشب رو قرآن سر میگیریم و همینجور شب 21 و شب 23 که یک روز جلو میفته، چون شبای معمولی رو که حالا تقویم نوشته مساجد اون موقع قرآن سر میگیرن، حالا ما شب قبلش رو میگیریم که عزیزانی هم که میخوان شب بعدش رو هم بگیرن میتونن مسجد قرآن سر بگیرن، که حالا 6 شب مثلا قرآن سر بگیریم مشکلی پیش نمیاد. مثل روایتی که داره در زمینه لیلة القدر که شب 22 و شب 23 از امام معصوم پرسید آقا کدوم یکی از این دو شب لیلة القدره؟ آقا تو حالا هر دو شب رو قرآن احیا بگیر، تو هر دو شب رو احیا بگیر، لیلة القدر ارزش اینه داره که دو شب به خاطرش بیدار بمونی، دو شب رو احیا بگیری. برای درک فضیلت لیلة القدر و اصلا میدونید دهه آخر ماه مبارک رسول اکرم کلن احیا میگرفتن و رخت خواب رو جمع میکردن و کلن در مسجد به سر میبردن. حالا چرت کردیم ما شب قبل که تقویم نوشته یعنی امشب پس برداشت و یک شنبه شب قرآن سر میگیریم، یعنی امشب فردا شب هیئت هست، البته پس فردا شب که میشه جمعه شب، شب شنبه و بعد میشه یک شنبه شب که این شب رو برنامه قرآن سر گرفتن داریم. و میدونید در اعمال لیالی قدر افضل اعمال کسب علم، حضرت آقا فرمودن که افضل اعمال لیلة القدر کسب علم. حالا تا اونجایی که انسان میتونه کسب علم کنه، خلوتی پیدا کنه برای خودش، لازم نیست حتما تو جمع بریم، از این مسجد بریم اون مسجد، از اون مسجد بریم اون مسجد، یه مقدار خلوت کنیم با خودمون، چون عبادت های مستحبی رو به جماعت که نیست، عبادات مستحبی نماز مستحبی رو نمیشه به جماعت خود، انسان باید خودش در خلوت خودش به جا بیاره. رضا تایی کنیم این شبها حالا خلوتی با خودمون داشته باشیم، مستحباتی که در کتاب های دعا وارد شده، مفاتیح اذکاری آوردن، نمازهایی آوردن، تا اونجایی که میتونیم، نه اینکه فشار بیاریم به خودمون حتما مثلا این 1000 رکعت نمازی که گفته شده مثلا بخونیم، هر چقدر که میتونیم از اون اعمال رو، چه دعاهاش رو، دعای ابو حمزه سمالی و حال نداری تا آخرش بخونیم، نصفش رو بخون، نمیتونی دو صفحشو بخون، سه صفحشو بخون، و همینجور بقیه دعاها و بقیه نمازها. خلاصه اینه که انسان به عبادت به فرداز مشغول راز و نیاز باشه، تلاوت قرآن اونم با تدبر و تفکر، دعاها رو که میخونید حتما لازم نیست عربیش رو بخونید اگه نمیفهمی معنا رو، چون دعا مناجات کردن با خدا، باید بفهمیم چی داریم میگیم، باید بفهمیم چی داریم میگیم. فارسیشو بخون، فارسیشو بخون و با خدا مناجات کن. مگه مثلا دعای کمیل عبری بود، اصلش عبری، زبان عبری مال حضرت خضر، دعای حضرت خضر علیه السلام که امیرالمومنین ترجمه کرد به عربی برای کمیل. حالا چون عبری بلد نیست کمیل، عربی باید بخونه، ما اگه عربی بلد نیستیم خب فارسی میخونیم، بفهمیم چی داریم میگیم. حالا مسئله قرآن فرق میکنه، کلمات قرآن روی یک حساب و کتاب دیگر، و قرائت قرآن هم باید متن رو خون، هم باید ترجمه رو خون، ترجمه رو نگاه. و یه مقدارم که کار کنید با قرآن، باید اهل قرآن بشین. شیعه قرآن برای چی نازل شده؟ قرآن روز قیامت شکایت میکنه. اگه شما که اهل هیئت و کلاس و درس هستید قرآن نخونید، کی قرآن میخونه؟ پس خدایی چند نفر هستن در شهر ما که شبها بیدار باشن و قرآن بخونن، در طول شبان روز قرآن بخونن؟ چند نفر هستن؟ حالا اون پیر مردا بگذارید، حالا چه چهار تا پیر مرد تو هر مسجدی باشه یه موقع لای قرآن رو باز کنن، اونم ندانسته و نفهمیده یه چیزی ازش بخونن بره. امیر مومنان فرمود بر هر مسلمان واجبه که روزی 50 آیه قرآن رو بخونه. چون واجباتی بر ما که روز قیامت قرآن شکایت میکنه. خب امشب که مصادفه با شب ضربت خوردن امیر المؤمنین، مصادفه با شب ضربت خوردن امیر المؤمنین، قضیهش رو همه تون شنیدید. خوارج نهروان که بعد از جنگ صفین اینا به وجود آمدن، که وقتی از جنگ صفین به حیله امرئات قرآن ها رو سر نیزه کردن که ما مسلمانیم، ما قرآن داریم، نام نفح که ما با قرآن شمشیر بکشیم، حیحات که امیر المؤمنان فرمود قرآن ناطق منم، اونه یک پوسته، یک کاغذه، بزنید. گفتن نه، شمشیر کشیدن رو امیر المؤمنین، شمشیر کشیدن رو امیر المؤمنین که اگر نجی مالک برگرده میکشیم تو. یعنی قرآن شمشیر و از رو کاغذها برداشتن، گرفتن رو قرآن ناطق که تو رو میکشیم اگر نجی مالک اشتر برگرده. چون مالک فرمود یک ساعت دیگه بگذره من میرسنم خدا به خیمه معاویتن تمام میکنم کارو. کذب فرستاد عقب مالک، پیغام پیش فرستاد که مالک سپاهو بکش عقب، که اگر علی رو زنده میخوای ببینی برگرد. که مالک فهمید خبریه که برگشت. حالا اون قضیه حکمیت پیش آمد، گفتن ما مسلمانیم، ما فلانیم، حالا بیاییم قاضی قرار بدیم که چی خلیفه بشه. یه نفر از لشکر معاویه بیار، امرئات رو فرستاده. از لشکر امیرالمومنین چی بره؟ امیرالمومنین گفت ابن عباس، شاگرد امیرالمومنین بود، زیر دست امیرالمومنین بار آمده بود. گفتن نه، ابن عباس فامیلته، فامیل تو طرف تو رو میگیره، نمیشه، نه یک کسی دیگر رو باید بفرستیم. بعد امیرالمومنین اسامه رو معرفی کرد، گفتن نه اسامه جوانه، به درد این کار نمیخوره. حالا چه خونی تو جیگر امیرالمومنین کردن اینا؟ اشعری رو بفرستیم، پیر مرد عباده نماز میخونه، سلام میکنه، نماز شب میکنه. حضرت گفت ایشون به درد این کار نمیخوره. گفتن نه، این خیلی متقیه، خیلی مؤمنه، مؤمن یعنی اهل معرفت، نه اینکه هر کی ریش بذاره و نماز بخونه و مثلا فلان کنه، به این تنها نیست که مؤمن یعنی اهل معرفت، اهل علم. گفتن الا و بلا اشعری باید بره. خب اشعری رو فرستاد در امر آسم، زیر پلوبالش رو گرفت و بادش کرد، گول میخوره دیگه. زاهد الجاهل مسخرت شیطان، زاهد جاهل امیر مومن میگه مسخره شیطانه. شیطان از این ور بلندش میکنه میکوبه زمین، از این ور بلندش میکنه میزنه زمین، ملعبه دست شیطانه. فکر میکنه راه خدا رو داره میره، در حالی که مستقیم تو راه شیطان داره پیش میره، چون علم نداره. خلاصه اونقدر هندونه زیر بغل اشعری گذاشت که این فکر کرد واقعا کسیه، واقعا کسیه. بعد بهش گفت که ما تمام درد سرا زیر سر علی و معاویه است، بیا این دوتا رو خل کنیم، مردم مسلمان راحت بشن. خب فکر خوبیه که داره قضیهشو. اشعری رو اول فرستاد بره بالای منبر که یاران حضر اشاره کردن نذار این اول بره، اول تو نرو، بذار امرات اول بره بالا این چی میگه. که امرات گفت آقا شما پیره من، تو ما در حرف اینا گوش کنی، تو خودت صاحب رأیی، خودت صاحب عقل و درایتی. گفت آره راست میگی. رفت بالا و انگشتر رو برنامه چیده بودن، گفت همین جوری که انگشتر از دستم در میارم علی رو از خلافت خل میکنه. آمد پایین، امرات رفت بالا، گفت همین جوری که انگشتر رو در دست میکنم معاویه رو به خلافت منصوب میکنم. یه مرتبه اشعری دید که کلاهی درش رفته، داد و بیداد و مغلطه شد و سر و صدا بلند شد و کار به جایی نرسید، کار به جایی نرسید و درگیری شد و سر و صدا شد تو مجلس و کار ناتمام بود. یه عده از اینها برگشتن گفتن اصلا ما امیر میخواییم چه کار کنیم. حالا همونهایی که اشعری رو علم کرده بودن، ما اصلا امیر میخواییم چه کار کنیم؟ کی گفته ما فرمانده میخواییم؟ کی گفته ما خلیفه رسول الله مسلمان ها خلیفه میخواد؟ هر کس خودش میدونه باید چه کار کنه. علم کردن که نه ما امیر نمیخواییم. خوارج نهروان از اینجا شروع شده که ما امیر نمیخواهیم، ما خودمون میدونیم نه علی باید باشه نه معاویه. که رفتن یا یه جای اردو زدن و عده ای از این زهاد جاهل خوشمرد در اونجا جمع شدن و گفتن، حضرت گفت مگه میشه قرآن درست حاکمه ولی قرآن یه نوشته، یه نفر میخواد که این نوشته رو پیاده کنه، این فرموله، این فرمول رو یه نفر باید باشه پیاده کنه. ما فرمانده نمیخواییم یعنی چی؟ یه نفر باید باشه قوانین اسلام رو پیاده کنه، یه نفر باید باشه سازماندهی کنه، حرکت بده. گفتم نه ما نمیخواییم چنین چیزی، نمیخواییم. عده کثیری جمع شدن، اردوگاهی زدن و که حضرت ابن عباس رو فرستاد که برو با اینا بحث کن. حالا زهادی بودن اینا برا خودشون، اونقدر سجده کرده بودن، بعضیشون پیشانیشون مثل زانوی شتر پینه بسته بود، لباسهای مندرس، روزدار، دائم بس میگردن، ذکر میگفتن برا خودشون. اما نفح جاهل ابن عباس میگه وقتی من رفتم بدنم لرزید، اینا رو دیدم اصلا ما با کی میخواییم به جنگیم؟ اینا دائما نماز شب میخونن، قرآن میخونن، گریه میکنن، سر سجاده خوابشون میبره. امیر المومنین به ابن عباس گفت ابن عباس با اینا اگه میخوایی بحث کنی با قرآن بحث نکن، چون قرآن حمال المعانیه، معانی زیادی رو داره در خودش، تو یک معنا رو میگی اونا یه معنای دیگر رو میگیرن، میگن نه این معنا، با اینا با احادیث بحث کن، با روایات رسول الله که دیگه اونجا نمیتونن حرف بزنن. که ابن عباس رفت هر کی با اینا بحث کرد به جایی نرسید، از خر شیدون پیاده نشدن. که خلاصه اون جنگ، جنگ آخری امیرالمومنین که با خوارج نهروان بود و اکثر اینها به درک واصل شدن تو اون جنگ. غیر از این عده قریبی 8-9 نفر از اینا جان سالم به در بردن، 8-9 نفر از اینا جان سالم به در بردن که فرار کردن و رفتن، با هم قرارهایی گذاشتن و حالا یه عده دیگر هم به خودشون ملحق کردن و تو خوارش تا مدتها بودن، یعنی نهضتشون ادامه داشت، که اینها سه تاشون با هم همپیمان شدن در مکه بود ظاهرن اگه اشتباه نکنن، در کنار خانه خدا پیمان بستن که الان امرآس و معاویه و علی این سه تا به اصطلاح اونها مفسد فی الارضن، باید کشته بشن، زمین رو از ناپاک کنیم مسلمان راحت میشن، مثل خیلی از حزبای توده و حزب فرقان و یه سری از اینا که علمای ما رو ترور میکردن، از خودشون فتوا صادر میکردن ترور میکردن. که حضرت آقا میفرموده که اشتباه نکنم که اون مردک که شهید مطهری رو به شهادت رسونده بود ظاهرن شو گفتن چرا ایشون رو به شهادت رسوندی آخه؟ گفتون ایشون اسلام راستین نداشت. اسلام راستین تو داری؟ این عالمی که یک عمر در متون اسلامی تحقیق کرده اسلام راستین نداره. بله ستایی همپیمان شدن، گفتن در شب 19 ماه مبارک رمضان، حالا باید میرفتن خیلی چند وقت قبلش پیمان بسته بودن که میریم شب 19 اینها رو سحرگاه ترور میکنیم و اگر جان سالم به در بردیم مثلا ستایی میاییم دوباره اینجا رو ملاقات میکنیم. که دو تاشون یکیشون حرکت کرد به نیت امر آس، یکیشون رفت به نیت معاویه در شام، امر آس اون موقع بریم کنه مصر بود، یکیشون هم آمد به کوفه سراغ امیرالمومنین که همین ابن ملجم مرادی اشقل اشقیا باش. اونایی که رفتن سراغ معاویه و امرآس ظاهرا امرآس اون شب نرفته بود مسجد، اون بود یکی دیگه رفته بود جاش، چون او به جای امرآس کشته شد، ترور شد، او به جای امرآس ترور شد. و معاویه را هم که میخواد ترور کنه دستگیر شد، حالا مثل یه ضربه زد به امرآس مطابق کاری نبود و گرفتن شو. که وقتی گرفتن شو گفت آره ما سه تا بودیم و اینجوری، یکی مون رفت امرآس رو ترور کنه، یکی مون رفت علی ابن ابی طالب رو ترور کنه، منم مأمور تو شدم. گفت خب سب میکنیم ببینیم خبر کشته شدن علی میاد یا نمیاد، تو تا اون موقع باید زندانی ما باشی، بعد اون موقع آزادت میکنی. که وقتی خبر شهادت امیرالمومنین به شام رسید معاویه تکبیر گفت، سجده کردن، سجده شکر به جا آوردن. بعد گفت خب راست گفتی تو، خبر کشته شدن علی آمد، تو را من آزاد میکنم، دستور داد همون رو کشتن شد، اینجوری آزادت میکنم. که امر عاص هم که کس دیگه به جاش کشته شد، یعنی اون روز مسجد در از امر عاص. آی فاطمه این آی حرف خوبی میزد یه بار، تو گفت من جوان که بودم همش ناراحتیم بودم، به راه این شب این دو نفر کشته نشدن، امر عاص و معاویه، چرا این دوتا جان سالم به در بردن، فقط امیرالمومنین شهید شد. یه بعدن متوجه شدم که اگر اینها در اون شب کشته می شدن، اصلا قداست اون شب از بین می رفت، قداست شهادت امیرالمومنین در شب 19 ضربت خوردنشون از بین می رفت. که ابن ملجم به کوفه آمد، به کوفه آمد و مترصد احوال بود، راه ها رو بررسی میکرد، وقت آمد امیر المومنین رو بررسی میکرد و شمشیری داشت که داده بود زهرادین کرده بودن، که قدیم حالا شمشیر رو داغ میکردن تو کوره میذاشتن، بعد داخل زهر میذاشتن که این زهر رو جذب خودش میکرد، خود آهن میرد. که خود ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه گفت پولی که دادم شمشیر رو خریدم، به همون مقدار پول دادم که شمشیر زهرآگین بشه، و اونقدر زهر به خورد این شمشیر دادم که زهر استفراغ میکرد، یعنی دیگه قبول نمیکرد آهن، بیشتر این زهر درش فرو بره. که اینو به حضرت زینب گفت که دل ایشون رو بسوزانه. به کوفه که آمد، در کوفه که بود چشمش به اون دختر به نام قطاب افتاد، دل باخته او شد و رأی خودش سست شد. تو رأی خودش گفت ولش کن من برم اینو بگیرم، دو دل بود که این کارو بکنه نکنه. خلاصه به خواستگاری قطاب رفت. قطام که از دشمنان امیرالمومنین بود، قضیه بغض رو با امیرالمومنین مطرح کرد و گفت قبول میکنم تو شوهر من باشی، به شرطی که علی رو ترور کنی. اونم یه مطلبی گفت، اصلا من به خاطر همین کوفه آمدم، به خاطر همین آمدم کوفه، منتها تو رو دیدم پشیمون شدم دیگه، حالا که تو چنین چیزی میخوای باشه، من میرم. در این راه اگر کشته شدم که به فیض عظما میرسم، و اگر تونستم فرار کنم که با تو وصلت میکنم. حالا خدا این چیزی گذاشت در راهش که این حتی تو خیال خودش هم خالصا لوجه الله نباشه، تو خیال خودش میگه من برای خدا میخوام بکشم، ولی قضیه زن آمد، پشیمون شد از نیت خودش، حالا به خاطر قطام میخواد امیرالمومنین رو بکشه، که حتی تو خیال خودش هم فکر نکنه به خاطر خدا این کارو کرده. کتاب سحرگاهی مثل سحر فردا، سحری که میاد، که حالا چنین شبی امیرالمومنین در خانه دخترش حضرت زینب مهمان بود. این مرغارم خوبش بود.